سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، محرم 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هم یکی از برجسته ترین گرایش های انسان راحت طلبیه که باید کنترلش کرد، هم یکی از مهمترین نیازهای ما راحتی و آسودگیه که باید فراهمش کرد. راحت طلبی که انسان با او زاییده میشه، تا کودک نوزاد به دنیا میاد گریش برای ناراحتیه که داره و با شیر خوردن و اینها آرام میگیره. اصلا او یک لحظه هم فرصت پیدا نمیکنه آموزش ببینه که راحتی چیز خوبیه، غریزیه برای انسان. این راحتی اگر در وجود انسان نباشه، آیات جهنم به چه کار میاد؟ آیات بهشت به چه کار میاد؟ البته مافوق راحت طلبی لذت طلبی هم هست، ولی پایه راحت طلبیه. راحت از بین بره، مردم از لذت هم صرف نظر میکنن. این راحت طلبی که یک امر غریزی است، میتونه سرطانی بشه، تورم پیدا بکنه و انسان رو به سقوط بکشونه. یکی از کارهای بسیار مهم این است که ما بتونیم راحت طلبی رو کنترل کنیم. از اون طرف، نه اینکه ما راحت طلبی رو نابود کنیم، هرچه راحتی است در خودمون از بین ببریم. اتفاقا وظیفه ای هم داریم برای خودمون راحتی فراهم کنیم. این دوتا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، اسمش رو شاید بتونیم بگذاریم مدیریت راحت طلبی انسان. ما در عنوان بحثمون در این جلسات از کلمه راحتی و راحت طلبی استفاده نکردیم که این جور بحث‌های چالش برانگیز بالاخره نیاد عنوان رو مورد مناقشه قرار بده. گفتیم که چگونه آسوده تر زندگی کنیم. آسوده بودن اون راحتی ممدوحه، اون راحت طلبی خوبه، و انسان در اوج گرفتاری‌هاش باید آسوده باشه. به نوعی به آرامش هم برمیگرده، ولی آرامش بیشتر جنبه روحی و روانی داره، آسودگی جنبه جسمی و محیطی هم داره. در موقعیتی انسان باید به عبادت بپردازه که جسمش آسوده باشه، روحش آرامش داشته باشه. اگر می‌خواستیم یک تعبیری رو به عنوان یک تعبیر میانه انتخاب بکنیم، همین آسودگی است که یک راحت طلبی خوب رو پاسخ میده. از اون طرف میتونه همین آسودگی مقابل راحت طلبی مذموم هم بایسته، از این طرف به آرامش هم، از طرف دیگه به آرامش هم ربط پیدا میکنه. ما باید آسوده زندگی کنیم. همینجا یکی از شاخصه های مهم یک زندگی سالم را عرض کنم. در دنیا راحتی به معنای این که مطلقا ما آسوده باشیم اصلا امکان نداره. پیامبر گرامی اسلام فرمود که چرا شما چیزی که خلق نشده در دنیا تقاضا میکنید؟ گفتن ما چی تقاضا میکنیم که خلق نشده باشه؟ فرمود شما راحتی تقاضا میکنید. راحتی تو دنیا نیست. به معنای اینکه ما مطلقا راحت بتونیم زندگی بکنیم، نه، این امکان نداره. ولی نکته بسیار مهم اینه، این اون شاخص زندگی سالمه که آدم تو رنجم نباید آرامشش به هم بخوره. بخشی از عوامل آسودگیشو خودش باید فراهم بکنه. اگر بخشی از عوامل به هم ریختن آسودگی و آرامش خودش رو خودش فراهم کرد، اجرم نخواهد برد. آرامش، از اون جامع تر آسایش و راحتی بخشیش باید حتما تأمین بشه و انسان در اوج گرفتاری ها هم باید این آرامش خودش رو بتونه حفظ کنه. چرا این راحتی به درد ما میخوره؟ کلام بسیار با عظمت و بلندی دارن درباره فلسفه اینکه راحتی به چه دردی میخوره امام صادق علیه السلام که عرض خواهم کرد. ولی یکی دو تا نمونه از روایاتی که ما رو تشویق میکنن به راحتی، حتی راحتی بسیار بزرگ و با عظمت رو در روایات بخونیم. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام از زهد فی دنیا الراحت العظما، راحت العظما، یعنی ما ابی نداره راحت العظما رو هم دنبالش باشیم. عظما یعنی اعظم، یعنی با عظمت ترین راحتی. پس آقا اشکال نداره ما با عظمت ترین راحتی رو به دست بیاریم، نه چه اشکالی داره؟ اون راحت طلبی بده چی بود اون ماجراش؟ اون راحتی مذموم بود و راحت طلبی مذموم بود که حالا جدا باید در موردش صحبت بکنیم. یا مثلا در روایت دیگه هست که می‌فرماید اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحه، یا باید این یک من ابتدایش باشه، من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحه، کسی که اقتصار پیدا بکنه یعنی اقتناع بکنه به مقدار آن چیزی که مورد کفافش هست، این فرد فقد انتظم الراحه، راحتی رو به دست آورده. پس ببینید نمونه های این روایات زیاد هست که اسباب فراهم آمدن راحتی رو ذکر می فرماید. این راحتی اون راحتی ممدوحه، هر لحظه باید ما خودمون رو به این راحتی برسونیم. انشاءالله در روزهای بعد دیگه از این مقدمه حرف نمی زنیم، دیگه می دونیم یه راحتی رو باید به دست بیاریم، چجوری از چه راه های این راحتی رو ما بهش برسیم. اگر ما این کار رو انجام بدیم، اون وقت فرق بین مؤمن و غیر مؤمن، متقی و غیر متقی کاملا شناخته میشه، فائده دین کاملا معلوم میشه. ولی انگار دینداران هنوز از دین بهره نبردن برای آسودگی خاطر، آسودگی خیال، آسودگی جسم، آسودگی محیط، آسودگی خانواده، بهره نبردن خودشون رو به اوج آسودگی برسونن. اگه بهره برده بودن مؤمنین از این ایمانشون، از تقوا و زهدشون برای به دست آوردن آسودگی، الان همه عاشق دین بودن، میگفتن اعصابم خورده، مثل که بیدین شدم، یک کمی اذیت دارم میشم، مثل که از دین فاصله گرفتم. این دین چه آرامشی به آدم میده؟ حیاتی میدونستن همه برای خودشون اینو. اگر مردم تو مردم مؤمن در زندگیشون این آسودگی در چهره، در روحیه، در اوج مشکلات حتی دیده بشه، مردم به دین اقبال پیدا میکنن. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت منهم فی الرخا، میفرماید جان مؤمن در حالت بلا همون جوری هست که در حالت رخا هست. تو حالت آسایش بدون بلا بودن چجوری وضع روح مؤمن؟ تو آسایش هم همینه. این آسایش رو باید با قیمت به دست آورد. حتی بسیاری از ناآرامی ها برای انسان موجب گناه میشه. بعضی از ناآرامی ها خودش گناهه، باید ازش استغفار کرد. خدایا من به خاطر همه لحظه هایی که آسایش نداشتم استغفار میکنم. آرامش، آسودگی یکی از نیازهای بشره، نباید انکارش بکنیم، باید به سمتش هم بریم و خدا هم اینو برای انسان تأمین میکنه. این یکی از وجوه عالی یک زندگی مؤمنانه است که امیر المؤمنین علی علیه السلام در جای در نهج البلاغه شریف میفرماید مؤمنین در دنیا از مطرفین بیشتر لذت میبرن. مطرفین کیان؟ کسانی که پول خرج میکنن خوش بگذرونن. میفرماید مؤمنین از لذت دنیای اینا یه ذره کم ندارن، بیشتر هم میبرن، چون دین مهارت‌های لذت بردن از زندگی رو به انسان آموزش میده. مهارت آدم باید بلد باشه. در روایات هست، حالا انشاءالله توفیق بشه روزهای بعد بعضیاشو بخونیم ببینید چه تکنیک‌های روانی رو اولیاء خدا یاد میدن. تکنیک روانی اصلا. شما الان قال علیون علیه السلام رو از اولش ورداری فکر میکنی یه توصیه که جمعی از روانشناسا نشستن بررسی کردن تست کردن میگن با این وضعیت برو به آرامش برس. زندگی کردن رو وقتی ما از دین یاد بگیریم یه کمی انتظارمون برای فرج حضرت بالاتر خواهد رفت. حتی در روایات هم داره که انتظار فرج، توقع فرج خودش یکی از عوامل راحتی انسانه، که حالا میخواستیم دیروز بخونیم این روایت رو، جمعه هم بود به مناسبت جمعه یادآوری یاد حضرت که فرصت نشد. بعدم باید دوباره به عنوان یکی از عوامل آسوده زندگی کردن ازش یاد بکنیم. یکی از عواملی که موجب میشه مردم منتظر فرج بشن، آرزو کنن زندگی در فضای حکومت حضرت رو، همین است که ببینن یه مقدار دین به آسودگی اونا کمک کرده. میگن اگر دین زیاد حاکم باشه چقدر کمک خواهد کرد، اگه حاکم بشه دین چقدر انسان‌ها آسوده تر زندگی میکنن، جدا از اینکه ظلم و جور نیست. یه نکته توضیح عرض بکنم که نسبت ما معمولاً با آرامش و آسودگی چیه؟ الان وضعمون چیه؟ حالا اینا از بایدها، اینا از شایستگی که باید انشالله به دست بیاریم، انشالله خدا کمک کنه. الان ما چقدر آسوده ایم، چقدر آسوده نیستیم؟ یه توضیحی هم در این باره بدم بعد برسم به کلام امام صادق علیه السلام که مؤمنی راحتی رو برای چی میخواد؟ مهمترین فایده این راحتی چیه؟ بازم تبلیغات میکنم برای 10 دقیقه بعد. چقدر اون کلام آقا امام صادق علیه السلام با عظمت، چقدر زیباست. الان وضع ما با آسودگی چجوریه؟ بنده یک تحلیلی رو عرض میکنم، شما قضاوت بفرمایید، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی این برداشتیست که من از زندگی مردم دارم. خودم هم جزئی از این مردم هستم. یکی از دوستان الان پرسیدن شما خودت دیروز گفتی نون بیارید تو خونه بپزید، نون میارید خونتون میپزید؟ گفتم نه. یه حالتی نگاه کردن که پس چرا اینو به مردم میگی؟ آقا منم مثل مردم، یه خونه آپارتمانی امکانات نداره، رفتیم هم گشتیم پیدا نکردیم. میگم آقا تنور میخوام بذارم تو کنار این کابینت. میگن چجوری آخه این تنور رو به شما بدیم؟ یه راه‌های اخیراً داریم پیدا می‌کنیم. البته ما با طلبه‌هامون تو مدرسه نون می‌پزیم. بچه‌هامون گفتیم آقا باید آدم باشیم، مثل آدم زندگی کنیم. گاهی هم ظهرا دستپخت نونی که با قابلمه و اینا بالاخره جوونن ریخت و پاش می‌کنن، نون درست می‌کنن، نون می‌خوریم. ولی خب ما هم مثل بقیه، حالا این که من میگم مردم اینجوریان، نه اینکه بنده خودمو استثناء بکنم، ما هم آرزو داریم مثل آدم زندگی کنیم. والا رفتیم تو روستا هم که دیگه به شما عرض کردم که گفت ما خودمون آرد نمی کنیم اینجا گندم. بالاخره من نمیدونم امام صادق علیه السلام چرا فرمود که خونتون آرد بکنید گندم رو. عقل مسئولین مملکتی ما بیشتر میرسه یا عقل امام صادق علیه السلام؟ نعوذ بالله از این مقایسه. ولی شاید اونا فکر میکنن که نه، عقل اونا بیشتر میرسه. عصبانی میشه آدم، عصبانی میشه از اینکه توی جامعه ای زندگی بکنه که زندگی اسلامی، سبک زندگی درست انسانی نتونه داشته باشه. چرا؟ با قوانین آیین‌نامه‌های مندرآوری خودمون. ناراحت میشه آدم. بریم حداقل یه روستایی یه روز زندگی کنیم، اونجا کمک کنیم، دستاسی بیاد، یه آردی. من رفتم یزد، یکی از معجزات به اصطلاح صنعت نباید گفت، نمیدونم چی میشه این اسمش، سازه های سنتی که واقعا شبیه معجزه است. پله های فراوان زدم رفتم زیر زمین، بیابون های اطراف یزد، قنات آب هست، آب از کوه برمیداره میره تو شهر. سر راه این قنات آسیاب زده. این قنات که اصلا خود این قناته که یه معجزه است اصلا. چجوری شما تو شهر، تو شهر یزد، تو کویر آب 24 ساعت سال همینجوری جاریه، هنوزم بعضی از قنات ها فعاله. این که خودش یه پدیده عجیب و غریبه. بعد میای میبینی سر راهش آسیاب هم زده. بعد میگم مسیر آمده و شده این حیواناتی که میومدن گندم میآوردن، میگه اینم مسیرشه. ببین این چجوری تعبیه کرده، چقدر لذت میبره آدم میبینه زندگی های طبیعی رو که طرف با طبیعت درگیر میشه، بر طبیعت پیروز میشه. نمیگم این چیزا تو صنایع الان نیست، ولی اینکه هر کسی بچشه طعم سختی طبیعت رو، حکمتهایی داره و اینها رو خانوادگی باید کرد. حکمتهایی داره که اون راحت طلبی مذموم رو میزنه زیرابشو. حالا باز به اون خواهیم رسید انشالله. ما الان نسبتمون با راحتی چیه؟ بنده برداشتم اینه که ماها اکثراً مثلا چیزی حدود 70-80% ناآسوده هستیم، ناآرام هستیم، بعد به این ناآسودگی خو کردیم به حدی که اصلا متوجه نمیشیم ناآسوده هستیم. بعد اگر یه لحظه آسوده باشیم زود ازش میپریم بیرون، وحشت میکنیم وای چه حالی بود. انقدر ما آرامش رو تجربه نکردیم، موسیقی ور 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 دنگ 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 داره میکوبه رو سرت، یه دونه سنسور بذار ببین همین موسیقی آروم الان داره چیکار میکنه با تو. میگه نه من آرومم عزیز من، تو اصلا آرامش نمیفهمی یعنی چی، نمیدونی آرامش چی هست. نگران موفقیت های شغلی و کسب و کارش هست، لبخندم میزنه مثل یه آدم آرام. تو واقعا الان آرامی؟ بله مشکلی ندارم. بابا خیلی درگیری، امواج مغزت داره نشون میده. نه من همیشه اینجوریم. خب ببینید اینا هیچ وقت تو دره سقوط نمی کنن، میدونید در کمال امنیت به سر میبرن، چون ته درن. نسبت ما با آسودگی چیه؟ با آسودگی خاطر هیچ کدوممون از دم آسودگی خاطر، حالا مبالغه میکنم، با شما که جزو خوبانید مثل شما هم هست، از شما بهترم ممکنه یه جایی باشه، شاید مشترک همه را به کیش خود بندارد، بنده خودم را عرض میکنم. با ناآرامی خو کردیم. یکی از علامتهای کسانی که با ناآرامی خو کردن اینه، مشکلاتش برطرف شده، حالا نشسته آروم توی فضایی، میگه خب فکر کنم من الان باید به کدوم نگرانیم بپردازم. حالا الان نگرانی یادت نمیاد، ول کن جهنم، این فرصت رو غنیمت. نه نه من اون راستی اون موضوع اگه نشخه اصلا یادش نبودم. مثل سیگار شروع میکنه پک زدن اون نگرانی. بابا تو معتادی، تو بیمار روانی هستی، بیکار میشی میری تو نگرانیات. سحر بلند شه همچی آدمی ها، خب تازه از خواب بیدار شده فعلا صفحه مانیتور ذهنش خالیه دیگه، زود اینم سرچ میکنه من الان رفت تو فکر، رفت تو ناراحتی. بابا شما روانی هستی عزیز من، اصلا نمیتونی بدون نگرانی زندگی بکنی. تو انگیزه همه رفتارات رفع نگرانی بوده. مامانت تو رو تربیت میکرده، شاید هی تو رو از یه چیزایی ترسونده درس خونده از اون بچگی، نکنه مامانت خودش نگرانی هاشو به تو هی منتقل کرده، چجوری تربیت شدی تو؟ آسودگی پس کو؟ مزهشو نچشیده آدم. نسبت ما با آسودگی چیه؟ بله نسبت ما با آسودگی اینه که اگر خیلی ناآرام و ناآسوده باشیم میگیم خدایا یک کمی ما رو راحت کن. خدا میفرماید چرا یک کمی تو رو راحت کنم؟ تو چرا هیچ وقت دنبال راحتی عظما نیستی که امیرالمومنین فرمود؟ نه حالا خدایا اونو نخواستیم یه ذره فقط بتونیم نفس بکشیم. نسبت ما با ناآرامی نسبت خرابیه و الا خیلی از بخش‌های زندگیمون رو حذف می‌کردیم. می‌گفتیم دروغ نمی‌گیم. چرا؟ آرامش آدمو به هم می‌زنه. می‌دونید دروغ استرس میاره؟ توی اداره آگاهی می‌خوان کسی رو چی بکنن؟ مثلا اعتراف بگیرند و اینا، میتونه. حالتا من نرفتم تا حالا آگاهی ببینم چجوریه، ولی ما درسش رو تو روانشناسی فیزیولوژیک میخوندیم، سنسور میگذارن این دروغ میگه کاملا امواج رو کاغذ خودشو نشون میده. برای بعضیا این اینقدر همیشه در حال خط خطیه، ده تا دروغ میگه و نمیگه، این همون خط خطیش ادامه داره دیگه. روی صفحه سیاه خط خطی بکنی که معلوم نمیشه. آقا دروغ گفتی آرامشت به هم خورد؟ نه تو راحت باش. چی بگه آدم؟ یاد اون لطیفه قدیمی تکراری حکیمانه خودم میفتم که طرف سرشو انداخته بود رفت تو آب، داشت آب میخورد، گفت سرتو بالا بگی، دست بگی زیر آب بیار بالا. گفت چه فرقی میکنه؟ گفت اونجوری آب بخوری عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت شما راحت باش هر جوری خواستی آب. آسودگی اصلا کیلو چند؟ کی تقاضا داره آسودگی رو؟ بنده تو خیال خودم بریم با مردم درباره آسودگی صحبت بکنیم و هان این اوج فشار و استرس زندگی شهری رو بریم کم کنیم، این حاج آقا هم دنبال این موضوعات افتاده کمی. ما بابا این حرفا چیه میزنی؟ ما داریم بحث عرفانی میکنیم با هم. میدونیم ما چقدر آسودگی میخوایم؟ خبر بیماری صعب العلاج حضرت آیت الله حق شناس رو بهشون دادن. حالا نمیدونم این کدوم بیماری بوده، حاجی جاودان به بنده میفرمودن. بعد یه ساعت دیگهش، حالا اینا حرفا رو بعدم بزنیم، ما عوامل ایجاد آسودگی، یه کسی رفته بود پیش ایشون که فقط بپرسه آقا این قصه آزمایشش اینجوری چی؟ با نگرانی هم رفته بود پیش ایشون، دیده بودشون خیلی عادی. مثلا رفت بود آقا اون قصه پس چی شد راستی؟ اون کدوم قصه؟ همون مسئله روشم نمیشده بگه مریضی و اینا. آه از ذهنم رفت. بعد فرمودم من خدا به هم یه لطفی کرده میتونم ذهنم رو منصرف کنم از چیزهایی که نباید بهش فکر کرد. الهی فدای ذهن تو بشم. حالا ما چی هستیم؟ ما معتاد این هستیم ذهنمون همیشه درگیر باشه با چیزایی که ما رو نگران میکنه. معتاد، دیدید معتاد؟ معتاد این هستیم. خداوند متعال برای انسان آرامشی قرار داده عجیب و غریب، و بعد این آرامش چه فواید و برکاتی داره؟ البته از اون فواید و برکات الان باید صحبت کرد. پس نسبت ما با آسودگی، آسودگی خاطر، آسودگی خاطر یکیشه، حالا آسودگی جسم هم هست. حالا آسودگی جسم، لباس تنگ نپوش. آقا ما لباس تنگ یونیفرممونه. خب شما که 100 سال پیش لباساتون یه جور دیگه بود، راحت تر بودی، مثل پاکستان، افغانستان، کردستان، مثل این حوزه خلیج فارس. شما توی منطقه زندگی میکنی که کم لباسی بپوشی که کمربند نداشته باشه، خب بهتره که به آب و هوات هم اصلا آسودگی کو که آسودگی میخواد. از یه قسمت‌های از آسودگی جسمی، از یه قسمت‌های از آسودگی روحی کلن صرف نظر کردیم. مقدار تقاضای ما از آسودگی کلن اومده پایین، مگر برای کسانی که خیلی مضطرن و دیگه دارن بیچاره میشن. آسودگی های جسمی که اسلام براش توصیه های عجیب و غریب داره. من دیگه نمیخوام در امور تغذیه باز مثال هایی رو بزنم، در مسئله دستشویی رفتن، در مسئله غذا خوردن چه دقت هایی توی دستورات دینی وجود داره، فقط برای آسودگی جسم اکثرش رو رعایت نمی کنی. خب چرا رعایت نمی کنی؟ بذار جسمت اذیت نشه، خوشت میاد درگیری؟ یه مقداری از آسودگی رفته، کاریش هم نداریم، انگار نیازش هم نداریم. بعد خوشم میاد بری پیش آدم های آرام، پیش آدم های آسوده، آسوده خاطر، آسوده جسم، آسوده روان. چه لذتی آدم میبره، چه اتفاقی برای اونا میفته. اون 10 دقیقه تموم شد، اون همه تبلیغات کردم که فایده آسودگی چیه. حالا این روایت رو بنابر نقل مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام مطالعه میکنیم با هم دیگه. یه دعا کنم اونایی که یکمی قصه میخورن که ای کاش ما بتونیم آسودگی رو تجربه کنیم، تمنا کنیم و هنوز فوایدش رو ندیده ها. خدایا به ما آسودگی خاطر عنایت بفرما، آسودگی از نگرانی ها عنایت بفرما. فایدهش چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید سبب الفکر، چیزی که موجب فکر میشه، فکر درست دار، نه فکر و خیال منفی، چیزی که موجب میشه فکر آدم کار کنه، اندیشه آدم بالنده بشه، الفراغ، فراغت. تو آسودگی رو برای چی میخوای؟ که یه معنای آسودگی به زبان عربی فراغته، برای که فکر کنی، فکر کنی. میدونی چقدر لذت داره فکر کردن دیگه؟ اگه فکر آدم خصوصا کار بکنه که دیگه. داماد از آیت الله بهاءالدینی میگفتش که اکثر عبادت آقای بهاءالدینی فکر کردن بود. یعنی ما اکثرا نمیدیدیم حالا کار خاص عبادی انجام بدن. یاد ابوذر افتادم و روایتی بود که درباره حضرت ابوذر بود که اکثر عبادت آقای ابوذر چی بود؟ فکر بود. ایشون میگفتش که من یه بار مثلا اومدم خونه، میگفت این چیزا پیش میومد، اومدم خونه دیدم بچه‌ها سر صدا اینا، ایشون هم نشسته اون وسط و همچنین داره فکر میکنه. گفتم بچه‌ها آروم؟ بچه‌ها آروم کردم فرستادم. ایشون یه متوجه من شد، گفت بچه‌ها رو چیکار داری؟ میدونید خیلی مشتی هم صحبت میکرد آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه. گفتم بچه‌ها خب اذیت میکنن؟ بچه‌ها من کاری ندارم، بازیشون رو میکنن. بعضی ها اعصاب ندارن صدای بچه بشنون. اصلا نمیفهمم این چیزایی رو. بلشون کن، بچه ها چرا اذیت میکنی؟ راحت باشه، من تو فکر خودم هم، من با اونا کاری ندارم، اونا با من کاری ندارن. اقیانوس آرام، یک کسی میگفت بله خاطرات اون عارف بزرگوار نوشته بودن که با خانومش دعواش میشه تو خونه، ظاهرا یه کشیدن میزنه به خانومش، و چون خیلی آدم با وجدانی بوده آرامشش به هم میریزه از این ظلمی که کرده دیگه. بعد میگه برم حرم، قم مشرف بوده، برم حرم بلکه اون آرامشم رو پیدا کنم. بابا ای بلکه تو آرامشت به هم میریزه، میفهمی بابا تو دیگه کی هستی و تمنا میکنی اون آرامش رو؟ چه صفایی کردی از اون آرامش، چه بهره ها بردی که حالا میترسی محروم بشی؟ حالا یه اشتباهی هم کردی حالا در این حال، ولی بچه خوبی هستی، یا معلوم ازت. میگه سر راه دیدم خانه اون عارف بزرگوار در خونش بازه. گفتم برم حالا با این ولی خدا یه گپی بزنم یه دقیقه از این آرامش اینا. در زدم یا الله یا الله. فرمود بفرمایین با یه لحن تندی، نه خانم تو کتک بزن نه تقاضای آرامش بکن. رفتم اونجا نشستم. بشین بشین دیگه. یکمی از آرامش او گرفتم و یکمی استغفار کردم. راستی یه وقت روزای دیگه وقت نکردید بیاد، استغفار خیلی آرامش میاره. حداقل روزی 70 مرتبه دیگه استغفار بکنید دیگه، اندازه پیغمبر استغفار بکنید. زیاد اینقدر که بچه خوبی نیستیم که دیگه اندازه پیغمبر استغفار نکنیم. فرمود من روزی 70 بار لااقل استغفار میکنم. این آرامش رو برای چی میخوای؟ میخوام فکر کنم. سبب الفکر الفراغ. فراغ نه فراغ با قاف و با فراغ، فراغت. و عماد الفراغ از زهد. و عمود خیمه فراغت زهد است. که حالا چگونه آسوده تر زندگی کنیم، یکی از پاسخاش زهده. باید روزای دیگه بهش برسیم. اینا بعضیاش مهارت میخواد. حالا رو فائده بمونیم و عرض خودم رو تمام بکنم. ما برای چی میخوایم؟ ما برای چی میخوایم فراغت داشته باشیم؟ دوستان من، علم با فکر تومنی 9 قرون فرق میکنه. علم و آگاهی چقدر نجات بخشه؟ 1/1000 درصد. دیگه میلیون و این حرفو نیاوردم وسطا، 100,000 هم میتونستم بگم، ولی دیگه خواستم مشتری بشی که زیاد بالاخره چونه نزنی و بگی اینا مبالغه آمیز صحبت کرد، و الا 1,000 خیلی کمتر. علم چقدر آدمو نجات میده؟ 1,000. پس میگن علم ارزش داره، چیه؟ نخیر، علم ارزشش بیشتر از این نیست. آگاهی، علم، نخیر، به هیچ وجه بیشتر از این نیست. اون چیزی که علم و ارزشمند میکنه و اصلا همون 1,000 درصد علمم که ارزش علم هم که داره، مال اینه که به فکر منتهی بشه. به فکر منتهی نشه هیچ ثمری برای آدم نداره. علم ارزشش به اینه که تبدیل بشه به فکر. فکرم که میدونید حرکت بین معلومات هست. ما همه میدونیم میمیریم، روش فکر نکردیم هیچ فایده‌ای برامون نداره. ما همه میدونیم قیامت هست، روش فکر نکردیم، از دست داریم میریم. ما خیلی چیزا رو میدونیم، اصلا زیادی میدونیم، روشون فکر نکردیم، داریم نابود میشیم. فکر نکردیم. و سبک زندگی غلط که خب غربیش خیلی مد شده و اینها، این هستش که انسان رو وادار به فکر نکنه. نشستم توی تاکسی، گفتم آقا این ور همت بودیم، ما اون ور همت باید بریم. اونم موسیقی شوشن بود. گفتم اگه میشه این موسیقی رم چیز کنیم دیگه، خاموش کنیم، اشکال نداره که تاکسی دیگه بالاخره آدم میتونه یه اختیاراتی داره. و بلا آقا خاموش کرد. گفت آقا شما اونایی هستی کلا با موسیقی مخالفی، موسیقی رادیو بودا. گفتم نه آقا من خیلی با موسیقی موافقم. و بچه گفتی خاموش کن. گفتم چون من خودم همین الان یه بزن و به کوبی اون داخل ذهنم دارم قاطی میشه، یه جور دیگه میزنه و یه جور دیگه میزنه. این ساز من با این سازه الان جور در نمیاد. حاجی خودم خیلی باحالی آقا. نیم ساعت ما رو به کار گرفت سر این که آدم گفتم آقا من مشغولم الان، میخوام اون قصه میخوره چرا اون منو ول کرد، اون قصه میخوره خاک بر سرش شده اونو ول کرده، منو کسی ول نکرده که، من حالا چرا قصه اونو بخورم؟ اون داره بیچاره میشه، تمنا میکنه تو به من نگاه کن، به من نگاه نکنی چی میشه؟ به من نگاه کرده، منو تو بغلشم، من برای چی اونو باید گوش کنم الان؟ حرف دل منو بزن، میرخصم با سازت، بگو ببینم. دیگه خیلی کیف کرد دیگه، گوش مجانی هم ما پیدا کرده بودیم و با هم صفا می کردیم، با هم کمی فکر کردیم. می دونید سبک زندگی غلط اون زندگیه که اجازه به فکر کردن با آدم نده، اجازه به اندیشیدن به آدم نده. حالا بنده که عاجزم، نقصای بنده رو که در نظر نمیگیرید و لطف میکنید و بنده رو تحمل میکنید به خاطر امام حسین، ولی تو مجالسی برید که بیشتر از این که بهتون چیزی یاد بدن شما رو وادار کنن به فکر کردن. ما همون چیزایی که بلدیم و بتونیم روشون فکر کنیم و اصلا درست فکر کردن و از رو دست درست فکر کنندگان ببینیم به اعلی درجات رسیدیم. خدا کسی که فکر بکنه رو بدون روزی نمیگذاره. ولی کدوم فکر؟ سبب الفکر الفراغ. اگه فراغت و آسودگی نداشته باشی بری تو فکر، رفتی تو فکر نگرانی ها. آقای بهجت میفرمودن که اندازه بچه که اطمینان داره به این که بابا و مامانش فردا غذا بهش میدن و یه لحظه هم فکر نمی کنه که فردا غذا چی میشه. بچه دیدید یه لحظه هم فکر نمی کنه فردا غذا چی میشه، اصلا و ابدا. و به اندازه این بچه که ایمان داره به پدر مادرش، حالا پدر مادر چی هستن مثلا پدر مادرش، به اندازه این بچه ایمان به خدا داشتیم آرامش داشتیم. بعد آرامش که داشته باشی به فکر میفتی، فکر به فکر درست، به فکر درست که افتادی به خدا خنده داره. ما گاهی از اوقات میشینیم فکر میکنیم درباره حل مشکلات، خدا میگه الان تو چه فکری هستی؟ مشکلاتم، من یه کارتو انجام ندادی، کاری که میتونستی. آره کاری هم که فردا باید انجام بدی که میدونی چیه. یاره خواستی که چرا فکر میکنی؟ بقیش به من بسپر، من منشیتم، خدا میگه من منشیتم. به خدا آدم بعضی از این مدیر کلا رو میبینه بالاتر پایین تر، اینقدر ناآرامن، حال آدم به هم میخوره. تو آدمی؟ وقت برشن گوشن رئیس آدمی، تو چی بهره برد؟ تو میتونی با این فکر جامعه رو اداره بکنی؟ تو فراغت داری به آدما و استعداداشون نگاه بکنی؟ تو میتونی فکر کنی درباره آینده سیاست‌ها؟ تو چیز میتونی بفهمی؟ تو آرامش داری؟ شورای نگهبان اگه می اومد استعداد مدیریت رو به روش‌های علمی میسنجید، آقا یه دونش هم اسلامی نه، همش از روانشناسی استفاده میکرد، سنسور میگذاشت. یه آدمه بره مدیر بشه؟ و خود به خود میرسیدید به این که مسئولین مملکت از اولیاء خدا باشن. خب اولیاء خدا که شاخ و دم که ندارن که، همینه دیگه. یکیش اینه که آرامش داشته باشه که فکرش کار بکنه، و اگه یه مدیر فکرش کار بکنه ببین راهش رو پیدا میکنه. اصلا بودی. بذارید از آرامش حضرت امام یه مثال بزنم. توی خاطراتش کسی نوشته بود که شبی که بنی صد در رفت ما رفتیم خدمت حضرت امام، بحث کردیم اینجوری شده فرمانده کل قوا این اطلاعاتو برده، اونا چیکار کنیم، این اطلاعاتو باید تغییر بدیم یا مثلا اون مملکت. حالا اینا رو تعابیری که من میگم. بعد امام بلند شد، امام که بلند شد ایشون نوشته اونجا که من گفتم الان میره یکی از اطلاعیه‌های بت‌شکنانه خودش رو می‌نویسه، بسیاری از مشکلات مملکت رو حل می‌کنه. دیدم امام بلند شد رفت گوشه اتاق، دوشکش رو برداشت پهن کرد وسط اتاق. خب خوب بس دیگه، حرف زدید بنزی کافی، ساعت 11 بلند شد می‌خوام بخوابم. ایشون میگه ما گفتیم امام امشب و یک کمی حالا دیرتر بخوابید، بالاخره چیکار کنیم اینا رو؟ با کمال خونسردی امام برگشت فرمود ما تا ساعت 11 شب بیشتر وقت نداریم برای خدا کار بکنیم، من الان وقت خوابه، اگر الان نخوابم فردا چرت میزنم. امام 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابیدن دیگه، بعد سحر بلند میشدن برای عبادت. آرامشش منو کشته. فکرش چقدر کار میگن؟ قدرت روحیش چی کار میکرد؟ تظاهرات 22 بهمن میگه خیلی با شکوه بود اون یه سالی. رفتم خدمت آقای بهجت فرداش، ایشون فرمود چه خبر؟ گفتم خیلی مردم اومده بودن. فرمود اینا همش با نفس روح الله اومدن، به خودشون نیستن. آرامش داشته باش، میلیون ها نفر رو اراده کن به خیابون ها بریز. به چه قدرت هایی میرسه انسان؟ حالا اون قدرت ها رو دیگه امروز میخواستیم صحبت کنیم، با آرامش دادن به چی ها میرسه. فعلا همین فکره، فکر بکن آدم چیا آرامش آدم رو به هم میزنن. ای خدا ما رو از شر اموری که آرامشمون رو به هم میزنن خلاص کن. من نمیدونم امروز روز روزه حضرت زینب سلام الله علیها هست یا نه، ولی شاید صد بار بگم کم گفته باشم، دقیق گفته باشم، مرور کردم از کربلا تا کوفه و شام و سخنرانی های حضرت زینب و به ویژه سخنرانی هاشون خیلی وصفم شنیدم. ما خب میدونیم ما طلبه ها عادت نداریم که به شنیده ها اعتنا کنیم. سخنان قهرمانانه حضرت زینب، سخنان مردانه حضرت زینب، سخنان بسیار شیرافکن حضرت زینب. خب حالا اینا توضیحات که شما ده، بذار من خودم برم ببینم چیه. خدا شاهده نه بحث آرامش و آسایش باشه که داریم صحبت میکنیم. من قبلا هم بارها گفتم مهمترین ویژگی که تو سخنان حضرت زینب هست آرامش حضرت زینبه. انگار هیچ اتفاقی تو این عالم نیفتاده، یه نفر آدم نفهمی مثل یزید یه حرف مفتی زده یا عبیدالله ابن زیاد، ایشون هم حالا یه فرصت و فراغتی داره یه کلمه بهش بگه. خواهش میکنم برید بخونید کلمات از زینب. حالا بعد این آرامش زینب کبرا کفر یزید رو در می آورد بیرون. آرامش زینب کبرا آتیش می زد عبیدالله ملعونو. مثلا یزید شروع کرد کفر گفتن، لعبت هاش مبل ملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر. و زینب کبرا حالا قاطی سخنانش فرمود که سه کلمه فرمودم تو اصلا کسی نیستی من با تو حرف بزنم. ببینید کلام آرام میدونید یعنی چی؟ باید برید اونو بخونید ببینید من درست میگم یا نه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بله همه کسانی که گناه میکنن آخرش تکذیب میکنن آیات الهی رو. رفتار سوء تو یزید موجب شده که تکذیب کنی آیات الهی رو. این با کمال آرامش این آرامش زینب کبرا عجیبه در کربلا. البته عجیب تر از اون آرامش ابا عبدالله الحسین، هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد از آرامش به اون طرف چهرش برافروخته تر می شد. البته در جایی من دیدم نوشته بود ابا عبدالله الحسین و جمعی از اصحاب خاص حضرت اینجوری بودن، بقیه انقدر آرام نبودن، فرق داشتن با هم. بله دیگه غم بزرگ رو خدا به کسانی میده که ظرفیت شو داشته باشن و امروز غم بزرگی خدا به دل زینب انداخت، یک ذره آرامشش به هم نخورد. یزید ملعون، نمیخوام روزه های آینده رو بخونم اما یه جمله بذارید بگم، دلم آتیش گرفت یاد این قطعه از روزه ها افتادم. میخواست آرامش زینب رو به هم بریزه، چیکار بکنه خوبه به نظر شما؟ شروع کرد چوب رو برداشت با لب و دندان ابا عبدالله الحسین آشنا کرد. اینجا دیگه زینب باید بچه ها رو آروم کنه، اونها رو به بغل بگیره. اگر بنا بود آرامش زینب به هم بریزه فقط با حسین به هم میریخ، که دفعی صدا زد اعوذ بالله من الکرب والبلا. به نظر من زیر چشم یه نگاه به زینبش کرد، و زینب کبرا یه نگاه به برادر کرد. از امروز برنامه توجیهی زینب کبرا سلام الله علیها آغاز شد. 9 روز وقت داره ابا عبدالله الحسین به زینبش تفهیم کنه زینب هم اینجا کربلاست، باید من اینجا با تو خداحافظی بکنم. حالا چجوری اینو بگه؟ 9 روز خدا فرصت داده دیگه، زینب تو توجیه کن دیگه. کل این تحلیل رو میدونید من از کجا میگم؟ فکر نکنید یه حرف ذوقیه. 8 روز تو کربلا بودن، هی دشمنان دارن اضافه میشن، محاصره داره سختتر میشه، هی ابا عبدالله الحسین به نظر من زیر چشمی نگاه میکنه به زینبش، گاهی گپ و گفت دارن. زینبم حل دیگه، آماده ای؟ به چه دلیل عرض میکنم که 8 روز حداقل 9 روز امام حسین سعی داشت زینبش رو یه جوری توجیه کنه که اینجا کربلاست؟ به چه دلیل؟ چون در روایت روشنی آمده عصر تاسوعا زینب کبرا در حال تیمار زین العابدین سلام الله علیه بود. بعد یه دفعه ابا عبدالله الحسین دید تموم شد وقت، فردا عاشوراست، صدا زد ای دنیای بی وفا اف بر تو، انگار تا کنون نبوده ای، نوشته تا این جملات رو که بوی مرگ میداد. حسین بر زبان جاری کرد، زینب اومد خودشو انداخت جلو، برادر صیحه ای زد و قش کرد. یعنی چی؟ یعنی 8 روزه حسین نمیخوام یه حرفو قبول کنم، اینقدر راحت با همی از مرگ حرف نزن. وقت دیگه امام حسین هم شروع کرد دیگه علنی حرف زدن. چرا من میگم با اشاره میخواست حرف بزنه؟ روی حساب این علنی حرف زدن، صدا زد آخه زینبم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه از من بهتر بودن، رفتن، تو صبر کردی، خب منم میرم، تو صبر کن. زینب کبرا صدا زد جدم، پدرم، مادرم، برادرم رفت، همش دلم به تو خوش بود. میدونی یه ناله‌ای بزنیم امروز متفاوت. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی وقتی مادرم رو بردن من گفتم حسین، پدرم هم بودا، حسنم هم بودا، وقتی پدرم رفت گفتم حسین، من همیشه امیدم تو بودی. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.